الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وافتح علينا ابواب رحمتك وانشرح علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. عن ابي مالك قال قلت لعلي بن الحسين عليهما الصلاه والسلام اخبرني بجميع شرائع الدين. قال قول الحق والحكم بالعدل والوفاء بالعهد. ابو مالك میگه از امام سجاد سلام الله علیه علی ابن الحسین علیهما الصلاه و السلام سوال کردم و از حضرت درخواست کردم که جمیع شرایع دستاوردهای دین رو به من خبر بده، یعنی اصل و اساس دین چیه، اون خمیرمایه که آوردگاه باشه. شرایع جمع شریعت دیگه، شریعه به نهر میگن که از رود و نهر یا اون رودخانه اصلی جدا شده، میگن شریعه فرات، یعنی اون نهری که از رود فرات منشعب شده و مثلا به نخلستان ها میره. شریعه در شریعه دین یا شرایع دین، دین تعبیر شده و تشبیه شده به یک دریا یا رودخانه ای که شرایعی داره، شریعه ای داره، شریعه هایی که این معارف الهی با این شریعه ها اینها بروز و ظهور پیدا میکن. این شرایع دین چیه؟ من برم سراغ اصل این مطالب، برم سراغ اصل دین. حضرت فرمود که قال قول الحق، قول الحق گفتار حق، گفتار حق اهم از راستگوییه. حالا در بعضی از ترجمه ها نوشتن گفتار راست یا درست. بله، گفتار درست اگر منظور راستگویی باشه، راستگویی از مصادیق قول الحق. قول الحق یک عامیست، گاهی راستگوییست گاهی بالاتر از راستگویی، حرف حق زدن، یعنی در جایی که شما وظیفه داری از دین خود دفاع کنی. مثلا فتنه هایی در جامعه ورود و ظهور کرد، اینجا جانب هر رو بگی، نه سکوت کن و نه جمله خلاف حق، گفتار حق، حرف حق رو بزن، این اصل دین میشه. بل حکم و بالعدل، داوری به عدالت. حالا یه وقت شخص در منصب قضاوت و داوری است، یه وقت نه، بالاخره در یک رتبه است، یک منزلت و جایگاهی است که از او هر شنوی دارن، اینجا به عدل قضاوت بکنه. والوفاء بالعهد، وفا کردن به پیمان. گاهی اجرا و انجام اینها بسیار مشکله، خصوصا اگر جامعه جامعه‌ای باشه که ضد ارزش‌ها حاکم شده، حرکت کردن برخلاف مسیر یک جمعیتی که شما قول حق رو بگید، به عدالت هم قضاوت بکنید، به عهد هم وفا بکنید. این از کارهای بسیار سخته و انبیا هم همین کارا رو میکردن و لذا مخالف هم خیلی داشت. علت این که انبیا خیلی مخالف داشتن این که با اباطیل مبارزه میکردن. اگر بهبه و چهچه میگفتن همه هم استقبال میکردن، اما به خاطر قول حق، به خاطر حکم به عدل، مخالفین زیادی داشتن و لذا خیلی از اونها به شهادت رسیدن. خب اما بحث ما در اصالت یا استصحاب صحته. گفتیم که بعضی به استصحاب صحت برای واجبی که جزء زیادی در آن آورده شده تمسک کردن. البته این استصحاب صحت هم در بحث ما، یعنی در بحث زیادی جزء اینجا جا داره، هم در بحث نقیصه جزء. به عبارت دیگر این استصحاب صحت هم در مانعیت موجود و هم در شرطیت مفقود، در هر دو مقام جای تمسک هست، قابلیت تمسک رو داره. گاهی مکلف جزئی را فراموش کرده، اینجا میتوان به استصحاب صحت تمسک کرد. گاهی جزئی را اضافه کرده، منتها این جزء اضافی مشروط به شرط لای از اضافه نبوده یا لا به شرط نبوده، بلکه دلیل مجمل یا مبهم بوده. بعضی گفتن ما به استصحاب صحت تمسک میکنیم. مرحوم شیخ اشکال کرد، فرمود که منظور از این صحت چیه؟ اگر صحت شأنیه است که مقطوع البقاء، مشکوک البقاء نیست. صحت شأنیه یعنی چی؟ یعنی این عمل به شرط این که اجزاء صحیح لاحق به این عمل منظم بشود صحیح خواهد. خب بله، ما قبول داریم. اگر صحت فعلیه، صحت فعلیه مشکوک الحدوثه، یقین سابقی ما نداریم، چون وقتی صحیح خواهد بود که تمام اجزا اتیان بشه. بعد از اینکه همه اجزا صحیحاً اتیان شده از صحت فعلیه معنا داره. پس اشکال مرحوم شیخ روشن شد. مرحوم آغازی ها در نهایت الافکار به شیخ اشکال کرده، می فرماید که صحت فعلیه دو جوره، یه وقت صحت فعلیه دفعیه، یه وقت صحت فعلیه تدریجیه. بله، اگر صحت دفعی باشد و هنوز این صحت محقق نشده، چون اجزا به طور کامل اتیان نشده. اگر صحت تدریجی باشه، استصحاب صحت تدریجی اشکالی نداره، مثل و استصحاب همه امور تدریجیه. هر جزئی مقداری از تأثیر رو گذاشته. اگر خاطر شریف شما باشه، در یکی از تنبیهات استصحاب گفتیم که استصحاب در امور تدریجیه هم صحیح هست. مثلا شک داریم آیا زیدی که در حال تکلم بود الان هم در حال تکلم هست یا نه، استصحاب تکلم میکنیم یا استصحاب خود زمان که از امور تدریجی دیگه. شک داریم آیا در ماه رمضان غروب شده، وقت افطار شده، استصحاب یوم میکنیم. پس استصحاب امور تدریجی چه خود زمان چه زمانیات در یکی از تنبیهات استصحاب گفتیم جایزه. همچنان که در امور تدریجی استصحاب جایزه، اینجا هم چون یکی از امور تدریجیه دیگه استصحاب جایزه. اینجا آنچه که استصحاب میکنیم عبارت است از مؤثریت تدریجی این جزء، یعنی جزء سابق. شک داریم اجزاء سابق صحیح هستن یا نه با انجام جزء زائد یا با ترک سهوی و نسیان جزء منسی. شک داریم آیا اجزاء سابق صحیح هستن؟ به عبارت دیگر شک داریم آیا مؤثریت تدریجیه هست، یعنی هر جزء به تنهایی اثر دارد یا نه. خب قبلا که اثر داشت، هر جزئی به تنهایی اثر خودش رو داشت، بنابراین استصحاب میکنیم مؤثریت تدریجیه رو. اما حق در مطلب این است که باید چند نکته رو ما لحاظ بکنیم. نکته اول، معنای صحت و بطلان، اینو ما باید بفهمیم. نکته دوم، تشریع در عبادات و معاملات. نکته سوم، عبارت است از تدریج در مرکبات. اینها باید واضح بشود تا حق در مطلب روشن بشه. توضیح این است که آقایون علما فرمودن که صحت در عبادت یعنی مطابقت معتیون به با مأمورون به. پس وقتی میگیم عمل عبادی صحیح است، مثلا میگیم این نماز، این روزه صحیح هست، یعنی چی؟ یعنی مأمورون به بر این عمل خارجی، بر این کاری که انجام دادیم منطبق است، با هم دیگه مطابقت داره. این معنای صحت در عباداته. صحت در معاملات به معنای ترتب اثر است. وقتی میگیم این معامله صحیح است، یعنی اثر بر این معامله مترتب میشه. مثلا اگر بیع از نقل و انتقال و تملیک و تملک حاصله و الی آخر. این فرمایش فقهای ماست. حالا چرا دو جور معنا کردن؟ علتش واضحه، چون در معاملات شارع کار تأسیسی انجام نداده، بلکه کار امضایی انجام داده. شارع مقدس معاملاتی که بین مردم مرسوم و متداول هست امضا کرده، بنابراین امر در معاملات نیامده. بله، امر به وفا به معامله آمده است، یا گاهی برخی از معاملات شروطی از طرف شارع آمده، اشتراط به شروط و قیودی شده است، اما امر به خود معامله به عنوان یک تأسیس و کار جدید از طرف شارع نیست، بلکه امضاء بناء عقلاست. بنابراین وقتی گفته می شود این معامله صحیح است از طرف شارع، نه اینکه شارع امر کرده است و
بلکه به این معناست که عند الشارع این معامله دارای اثر است، ولی در عبادات مولا امر کرده و لذا وقتی میگیم این عبادت صحیح است، یعنی این مأمور به مولا با این عمل خارجی مطابقت دارند. از این جهت دو گونه معنا شده. وقتی گفتیم در عبادات مأمور به بر معطی به منطبق است، یعنی اثر هم بر او مترتب هست دیگه. ترتب اثر میشه لازمه این انطباق و این مطابقت. اثر اون واجب عبادی چیه؟ اون استیفاء مصلحتی که خود شارع در نظر داشته. در مقابل بطلان در معاملات یعنی عدم ترتب اثر. وقتی شارع معامله ای را فاسد اعلام کرده است، یعنی اثر بر این معامله مترتب نیست. در عبادات هم وقتی که عبادتی باطل است، یعنی این عمل خارجی و معتیون به با امر مولا منطبق نیست، یعنی امتثال و اطاعت صورت نگرفته، ام مأمورون به مولا و شارع بر این عمل خارجی منطبق نیست، لذا میگیم باطل. پس باطل به این معناست. این یک نکته. نکته دوم این که این صحت و بطلان انتزاع عقل ماست، بنابراین صحت و بطلان از امور تکوینیه هستند که ما در ذهن انتزاع کردیم، نه از امور تشریعیه. به عبارت دیگر صحت و بطلان از احکام شرعی نیست، بلکه از احکام وضعیه ایست که عقل تحلیل کرده. بنابراین صحت و بطلان نه موضوع حکم شرعی است نه حکم شرعی است. نکته دیگر این که گاهی شخص در عبادت تشریع میکنه، یعنی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، یا ادخال ما لا یعلم انه من الدین فی الدین. آیا تشریع مبطل عبادت یا مبطل نیست؟ اگر تشریع به این نحو باشد که داعی برای عمل عبادی همین امر تشریع شده باشد، این باطله، چون امتثال معقول نیست، امتثال تصور نمیشه. مثل بعضی از فرقه های منحرف یک عملی رو در نماز اضافه می کنن. اگر جزئی که در عبادت هست اضافه بشود و داعی برای انجام این عبادت همون اضافه جز باشه، این قطعا موجب بطلانه. چرا؟
اگر انجام نده اضافه انجام بده این
اشکالی نخواهد داشت. بله، حالا داریم همین رو بگیم، هنوز ما اول کلامیم. این چون چند نکته رو بگیم خدمت شما، بعد عرض میکنیم جواب سوال شما. خب این نکته هم خاطر شریف شما باشه. نکته دیگر این که مرکب وقتی اتیان می شود که تمام اجزا به نحوی که مولا بیان کرده است در خارج این اجزا محقق بشه، در غیر این صورت مرکب محقق نشده، چون مرکب یعنی عملی که از اجزایی تشکیل شده که هر جزء مشروط است با ملاحظه جزء دیگر مشروط و معلق است به همراهی و ملازمت با جزء دیگر، یعنی جزء سابق مشروط است به لحوق جزء لاحق و مسبوقیت برای جزء لاحق، ملحوقیت به جزء لاحق. جزء لاحق هم مشروط است به وجود جزء سابق، یعنی مسبوقیت جزء سابق. پس بین اجزا یک ملازمه و همراهی هست، و لذا اگر بعضی از این اجزا در خارج تحقق پیدا نکند مرکب محقق نشده، این در ماهیت مرکبه. حالا اگر یک جز یا بعضی از اجزا اضافه شد یا بعضی از اجزا کم شد، به نحوی که عرفاً این جز نسیان جز یا اضافی جز به مرکب لطمه وارد کرده، فرض کنید حالا در یک مثال عرفی مولا به عبد گفت برای من سکنجبین درست کن، به مقدار مشخصی آب و سرکه و عسل مثلا باید مخلوط بشه. حالا اگر یکی از این اجزا یا دو تا از این اجزا زیاد شد، فرض کنید آب و عسل زیاد مثلا در این معجون به کار رفت، اینجا سکنجبین سرو نمی کنه، شربت عسل مثلا گفته میشه. اگر چنانچه عرفن مرکب سرو نکند به خاطر نسیان یا اضافی، در اینجا قطعا صحیح نخواهد بود. حالا اگر یک جزء یا بعضی از اجزا فراموش شد یا اضافه شد و در صدق مرکب هم عرفاً شکی نیست، یعنی عرف مرکب رو اینجا اطلاق میکنه، به قول شما مثلا تسبیحات اربعه سه بار گفته میشه اما این بنده خدا چهار بار گفت، در مثلا مسح وضو مسحات سر یا پا دو بار مسح کشید و امثال این عباداتی که مشروط به لای از زیاده نیست، یعنی به شرط لا نیست یا لا به شرط هم نیست، مثلا ذکر رکوع و سجده لا به شرطه، 10 بار 20 بار هم میشه گفت. در اینجور موارد ما باید چه کار بکنیم؟ آیا میتونیم استصحاب صحت جاری کنیم یا استصحاب نمیشه؟ البته راه دیگری داریم برای صحت، یعنی اصل براءت. به عبارت دیگه شک داریم آیا ذکر چهارم در تسبیحات اربعه مانع است از صحت، از عدم مانعیت. در جایی که زیاد انجام شد اصل عدم مانعیت خواهد بود. اصل عدم مانعیت یعنی اصل عدم شرطیت عدم زیاده. شک داریم که آیا عدم زیادی جز شرط هست یا خیر از عدم شرطیته. این البته راهی است که مرحوم آخون هم در کفایه فرموده، اما بعضی به استصحاب صحت عمل کردن. اینجا ما چند اشکال داریم. اشکال اول این که صحت از امور وضعی بود، از احکام وضعیه است نه از احکام تکلیفیه شرعیه، پس قابل استصحاب نیست. ما قبلا گفتیم استصحاب در امور تکوینی جاری نمیشه، استصحاب در احکام شرعی یا موضوعات احکام شرعی جاری است. و لذا قابل استصحاب نیست، کما اینکه مرحوم آقای خویی هم رضوان الله علیه در استصحاب احکام وضعیه ایشون استصحاب صحت رو قبول نمی کنه و به نظر میرسه فرمایش ایشون فرمایش متین نیست. چرا؟ به دلیل این که صحت و بطلان نه حکم شرعی است نه موضع حکم شرعی و نمی توانیم منشأ انتزاع رو هم اینجا استصحاب کنیم. چرا؟ چون منشأ انتزاع چیه؟ امر مولا. شک داریم آیا امر مولا باقی هست یا خیر. اگر استصحاب کنیم امر مولا رو، پس نتیجه این میشه که امتثال محقق نشده، امر همچنان هست و ساقط نشده و نتیجه این است که مؤرد باید دوباره این نماز یا این عبادت رو انجام بده، این عمل واجب رو اعاده کنند. بنابراین تمسک به استصحاب منشأ انتزاع به معنای بطلان این عمل خواهد بود، در حالی که مستدل میخواد صحت عمل رو خلاصه اینجا ثابت بکن. نتیجه این شد، اشکال اول استصحاب صحت صحیح نیست، چون صحت از احکام وضعی و از امور تکوینی است نه از احکام شرعی، و استصحاب منشأ انتزاع این حکم وضعی هم برای مستدل نافع نیست. خب این اشکال اول. اشکال دوم این که استصحاب صحت یک اصل مسببی است و مسبب است از استصحاب عدم مانع. استصحاب عدم مانع مقدم است بر استصحاب صحت. به عبارت دیگر شک ما در صحت و بطلان ناشی است از شک که در وجود مانع و عدم مانع. بنابراین نوبت به اصل سببی میرسه. ما شک داریم آیا این نماز، این عبادت با این جزء زائل صحیح هست یا خیر. چرا شک داریم؟ چون شک داریم آیا این جزء زائل مانع است از صحت یا مانع نیست. بنابراین ما در سبب اصل جاری میکنیم، پس اصل عدم وجود مانع و این استصحاب عدم مانع مقدم است بر استصحاب صحت. پس استصحاب صحت جاری نیست به دلیل این که مسببی است و محکوم است به اصل سببی. این هم اشکال دوم ما. اشکال سوم این است که این صحت منوط است به اتمام عمل. اگر اجزاء سابق صحیح باشد با استصحاب صحت، این صحت مشروط است به انضمام اجزاء لاحق. بنابراین صحت فعلیه معقول نیست. اما اشکالی که مرحوم آغازی ها کرده، این اشکال هم به شیخ وارد نیست، چون مرحوم آغازی ها فرمود که صحت تدریجی قابل استصحاب است. به عبارت دیگر مؤثریت تدریجیه یا مطابقت تدریجیه قابل استصحابه. عرض ما این است که ماهیت مرکب اقتضا می کند که مؤثریت این مرکب و مطابقت این مرکب با مأمورون به تدریجی نباشه. اصلا مرکب یعنی عملی که با اتیان تمامی اجزا مرکب است، با اتمام کل مرکب و انجام تمامی اجزا مطابقت صرف میکنه و اثر مترتب میشود، مؤثریت خواهد داشت. چرا؟ به همون بیانی که عرض شد، چون جزء سابق مشروط هست به ملحوقیت مسبوقیت به جزء لاحق، و جزء لاحق مشروط هست به این که مسبوق به جزء سابق باشه. این خاصیت و ماهیت مرکبه. بنابراین مؤثریت تدریجیه یا مطابقت تدریجیه للامر در مرکب معنا نداره، و این غیر از امور تدریجی است که در یکی از تنبیهات استصحاب ما گفتیم که استصحاب در امور تدریجی صحیح است. در مرکب تدریج غیر معقول است. و الله العالم. صلی الله علیه و آله.